دفاع مقدس یادآور حادثه عظیم و به بار نشستن نتایج عظیم‌تر در سیر انقلاب ملت ماست و هیچگاه از ذهن ملت محو نخواهد شد. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای مدظل الله. ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفایش، یاد و خاطره امام بزرگوار و شهدای عظیم الشهر در 39 سالگرد هفته دفاع مقدس، حماسه مقاومت، ایستادگی، ایثار و پیروزی ملت ایران گرامی بود. یک شنبه 31 شهریور ماه 1398، قدرت، توانمندی و اقتدار نیروهای مسلح. دوشنبه 1 مهر ماه 1398، دانشپژوهی، معرفت، جوانان، سربازان. سه‌شنبه 2 مهر ماه 1398، رونق تولید، حمایت مردمی، خودباوری. چهارشنبه 3 مهر ماه 1398، بصیرت، دشمن شناسی، ولایت‌مداری، دفاع همه‌جانبه. پنجشنبه 4 مهر ماه 1398، شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان. جمعه 5 مهر ماه 1398، معنویت، وحدت ملی، خانواده و ورزش همگانی. شنبه 6 مهر ماه 1398، رزمندگان، حماسه آفرینان، جهادگران. یک شنبه 7 مهر ماه 1398، فرماندهان، پیشکسوتان، مسئولان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
یکی دلش جزیره مجنونه، یکی تنش یکی شده با آوار، یکی نفس کشیدنش ایثاره، یکی نفس نمیکشه از ایثار، یکی شهید قافله دریاست، یکی رفیق ترکش و خونپاره. طلوع نسل این لشکر رویایی، شروع فصل آخر ایثاره. سوار خاطر و نوری، طلای دار قافله خورشی، خوشا به حال غیرت اون خاکی، که رد پای نسل تو رو بوسی، خوشا به حال این همه سهرابی، که زیر دست نسل تو رستم شد. تویی که زخم قلب پر از درده، غرور سرزمینم و مرهم شد.
آن روزها حافظی آسمان پر از فریاد و خون بود، فریادی که گاه درون قاب دوربین جای می گرفت و گاه مطلع شعر شاعران می شود. و اکنون در روزهایی که یاد و خاطره فریاد زنان پیروزی و پاسداران حریم وطن را گرامی می داریم، رادیو نمایش با ویژه برنامه نمای هشت خاطرات آن دوران را از دریچه نگاه هنرمندان روایت می کند. نمای هشت از شنبه 30 شهریور ماه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس ساعت 16 از رادیو نمایش.
شهیدانت بخیر،
ای وطن یاد شهیدانت بخیر.
ارتشی از لاله های سرفراز، سرخ‌تر از سرخ در آفاق راز، کوه آباد شد، آسمان جامانده پرواز شد، حیرت اروند را پا می زدند، در دل باران به دریا می زدند، در دل باران به دریا می زدن. مهرشان در قلب ها تابنده است، یادشان در یاد ها من زنده است،
مهرشان در قلب ها تابنده است، یادشان در یاد ها من زنده است.
حسه بلم دماشو اون تا کی حسه بلم دماشو افتاب مجنون و ندم باد ما ای شگید آشنات نوم دو فدات نومه دون
دست کلا که سرین کردت دست میتل شوره شیرین کردت دست جاشور منوز بیت این دنیا را من کل منوز بیت این دنیا را من کل منوز
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. روز بخیر دوستان عزیزم، صدای ما رو از رادیو نمایش میشنوید، تهران، میدان 15 خرداد، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ممنونیم که با ما همراهید دوستان. قسمت چهارم گردان قاطرچی ها نام کتاب گویای دوم امروز هست که ازتون دعوت میکنم همکنون بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند گردان قاطرچی ها. گوینده میر طاهر مظلومی، صدا بردار مجید آیین، تهیه کننده اشرف اشرف نژاد. قسمت چهارم. به نام خدا. دوستان ارجمند سلام. در قسمت قبل روایت رمان گردان قاطرچی ها با شخصیت یوسف آشنا شدید و شنیدید که او در جبهه مجروح و با ترکش های بسیار به بیمارستان منتقل شد و حالا ادامه ماجرا رو در قسمت چهارم با هم میشنویم. یوسف آخر پاییز با بدنی نحیف و کمی ناتوان پس از 18 ماه ساکش را برداشت و دور از چشم خانواده فرار کرد و سر از پادگان دو کوهه در 5 کیلومتری شهر اندیمشک درآورد. سرش را پایین انداخت و رفت ساختمان مالکش در. گردانی که بار آخر همراه با رزمندگانش در عملیات آزادسازی خرمشهر شرکت کرد و مجروح شده بود. یک هفته از آمدنش نگذشته بود که شنید فرمانده لشکر در به در دنبالش می‌گرده. در روز 8 مرداد خلیلی 17 ساله پیک فرمانده لشکر به سراغش اومد. یوسف با اون که خیلی از جنگجوها رو نمی‌شناخت اما در بین اونا خوش می‌گذروند. 18 ماه زمان کمی نبود. خیلی ها رفته بودن و نیروهای جدید به جاشون اومده بود اما باز هم یوسف احساس غربت نمی‌کرد. از نیروهای قدیمی فقط 10-12 نفر مونده بودن که یکی از اونا سید علی بود. آقا تراب روز آزادی خرمشهر و درست چند ساعت پس از مجروح شدن یوسف شهید شده بود و از همون لحظه سید علی شده بود فرمانده گردان. سید علی تنها کسی بود که دل خوشی از بازگشت یوسف نداشت. گرچه وقتی یوسف رو دید با آغوش باز به استقبالش رفت و بیشتر از سابق تحویلش گرفت. اما دلنگران بود که یوسف از روی خوشش سوء استفاده کنه. اما انگار یوسف پخته تر و داناتر شده بود. سید علی فکری بود که یوسف رو نگه داره یا ردش کنه که آقا ابراهیم فرمانده لشکر به دادش رسید و یه راه نجات پیش پاش گذاشت. با کله با نظر آقا ابراهیم موافقت کرد و نشست زیر پای یوسف تا هرچه زودتر به دیدار آقا ابراهیم بره. یوسف ترک موتور تریل و پرشی قرمز مراد خلیلی نشست و دوتایی راهی ستاد فرماندهی شدن. یوسف انگار که کل قند تو دلش آب میکردن. از گوش کنایه های سیدعلی و چند فرماندهی دیگه فهمیده بود که آقا ابراهیم قصد داره یه مسئولیت مهم بهش بسپاره. جای یوسف پشت مراد ناجور بود. دستاشو دور کمر اون قلاب کرده بود تا از پشت موتور نیفته. مراد بی هوا و بی اتناب یوسف که ترسیده بود از روی چاله چوله‌های راه میپرید و ویراژ میداد و تخت گاز میرفت. یوسف چشماشو بست تا عبور سریع مناظر اطرافو نبینه و رفت توی فکر. وقتی برای اولین بار پاش به جبهه رسید شد مسئول دسته. از اون به بعد اسمش به فرماندهی در رفت و مسئولین گردان هم انگار روشون نشد یوسفو به کمتر از مسئولیت دست منصوب کنن. بار آخر که مجروح شد معاون سوم گردان بود. مراد به ساختمان فرماندهی که نزدیکش بودن اشاره کرد و گفت دیگه رسیدیم. موتورش خاموش کرد و راهو نشون داد و جلوتر از یوسف به یه اتاق رسید. روی در تابلوی بود با عنوان خدمتگزاران لشکر. مراد در زد. از داخل اتاق صدای هم همه می آمد. یوسف وارد اتاق شد، جا خورد. بیشتر فرمانده گردان ها و معاونین لشکر همراه آقا ابراهیم به پای یوسف بلند شدند. مراد با صدای بلند گفت برای سلامتی فرمانده جدید صلوات. همه خندیدن و صلوات فرستادند. حتی سید علی هم اونجا بود، کنار عزتی ایستاده بود و یه لبخند گوشه لبش جا خوش کرده بود. یوسف تعجب کرد. لبخند زدن سید علی چیزی مثل معجزه بود. آقا ابراهیم دست یوسف رو گرفت و کنار خودش نشوند. رو به یوسف کرد و گفت غرض از مزاحمت سپردن مسئولیت یکی یگان و گردان تازه تأسیس به شماست آقا یوسف. یوسف با صداقت پرسید گردان یا یگان؟ نیش مراد باز شد. دو فرمانده هم خنده‌هاشون رو با سرفه پنهون کردن. آقا ابراهیم توجهی به اونا نکرد و گفت چه یگان چه گردان فرقی نمی کنه. اصل وظیفه و کاریه که نیروهای اون باید به نحو احسن انجام بدن. اصلا اجازه بده یه مقدمه بگم تا به مطلب اصلی برسیم. جونم برات بگه مسئولین کشور از چند ماه قبل به این نتیجه رسیدن که جبهه‌های نبرد رو از جنوب به غرب کشور بکشونیم. ما در جنوب عملیات‌های موفقی انجام دادیم. خودت هم توی قسمتش بودی. خدا رو شکر تونستیم محاصره آبادان رو بشکنیم و خرمشهر از چنگ عراقی‌ها در بیاریم. بعدم چند تا عملیات دیگه انجام دادیم و تونستیم خیلی از جاهای اشغالی رو از دست اون آزاد کنیم. اما حالا دشمن با روش حمله ما آشنا شده. میدونه ما چطوری عملیات میکنیم. به خاطر همین تصمیم گرفته شده از غرب و از کوها حمله کنیم و ارتش دشمن رو ضعیف کنیم. همین تابستون یه عملیات تو غرب کشور انجام دادیم. بد نبود اما خوبم نبود. چون نتونستیم به اهدافمون برسیم. خیلی درباره دلایل موفق نشدن عملیات فکر کردیم و فهمیدیم نقطه ضعف ما این بوده که نتونستیم غذا و مهمات رو به موقع به نیروهای عملیاتی برسونیم. آخر راه کوهستان خیلی سخت و ناجوره. یوسف که از حرفای آقا ابراهیم گیج شده بود پرسید نمیشه با هلیکوپتر مهمات و غذا براشون ببرید؟ آقا ابراهیم گفت میشه اما نه همیشه. مثلا شبا که اصلا امکانش نبود. در طول روزم اونقدر سربازای دشمن و نیروهای ما نزدیک هم بودن که کار خطرناکتر شد. سربازای دشمن حتی میتونستن با سلاح سبک به طرف هلیکوپترها تیراندازی کنن و جلوی این کار رو بگیرن. یوسف پرسید حالا وظیفه گردان یا یگان جدید چیه؟ منظورم اینه که قرار نیروهاش عملیاتی و خطشکن باشن یا برای تثبیت منطقه نبرد و حمایت از گردانای دیگه عمل کنن؟ ناگهان سید علی چنان خنده‌ای کرد که یوسف از جا پرید. اول فکر کرد سید علی دچار حمله عصبی شده که اونطور میلرزه و میخنده و اشک میریزه. سید علی چنان پیچ و تاب میخورد که کم مونده بود از حال بره. همراهان گرامی، تا فردا و ادامه روایت رمان گردان قاطرچی‌ها، خدا نگهدار.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.